رسیدیم به ساعت 13:30 و ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم از بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. اما برنامه دیگری که باید در این لحظه تقدیمتون بشه پلاک 8 که ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید.
جنگ، مناقشه، رازهای سربه‌مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان ارجمند یاران پلاکشت. اگر تاریخ نبود، هیچ ملتی هویت نداشت.
تحلیلگر سازمان سیا زوایای دیگری از کمک‌های آمریکا به صدام را فاش می‌کند.
دولت آمریکا با بستن چشمهای خودش بر روی استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی، تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های ایوکس‌ها از تمام خطوط دفاعی ایران را با مختصات مربوط به نیروهای صدام می‌داد و اونها هم با استفاده از این اطلاعات به طور دقیق محل تجمع نیروهای ایرانی را با گازهای شیمیایی سارین بمبارون می‌کرد.
سفرهای مقامات انگلیس به کشورهای منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن تکاپوی انگلیس را برای متشکل کردن نیروهای منطقه علیه ایران به خوبی آشکار می کند.
این کاملا اقدامی درست و حساب شده بود. ما عمیقا از اقدام پرزیدنت ریگان حمایت می کنیم و معتقدیم رهبری عالی از خود نشان داد.
اسناد منتشر شده نشان می دهد دولت انگلیس در کمک به رژیم صدام در طول دوران تجاوز به ایران نقش بارزی ایفا می‌کند.
روابط ایران و عراق در گذر تاریخ. از سال 1348 تا 1353 در مرزهای ایران و عراق بیش از 60 مورد درگیری کوچک و بزرگ به وجود آمد. جنگ با سلاح‌های سنگین در مرزهای غربی کشور حکایت از شدت و جدیت چالش بین تهران و بغداد بود. در سال 1350 22 درگیری مرزی با استفاده از توپخانه روی داد. در سال 1351 60 مورد درگیری نظامی همراه با توپ و تانک و توپهای صحرایی رخ داد. در سال 1352 12 نبرد مرزی روی داد که خونین ترین آن در روز 21 بهمن 1352 اتفاق افتاد. در این نبرد 41 ایرانی کشته و 81 نفر زخمی شدند و تلفات عراقی ها بیش از 400 نفر اعلام شد. در سال 1353 بیش از 10 درگیری نظامی روی داد که هواپیماهای جنگنده در آن شرکت داشتند. در مجموع قبل از شروع رسمی جنگ 104 مورد برخورد نظامی کوچک و بزرگ بین ایران و عراق روی داد. در 9 اردیبهشت 1354 صدام حسین نایب رئیس جمهوری عراق در رأس هیئتی وارد تهران شد. متشکرم از همراهیتون. روابط ایران و عراق در گذر تاریخ رو بررسی کردیم تا اینجا. حوادث پس از نهم اردیبهشت 1354 رو در برنامه آینده پلاک 8 تقدیمتون می‌کنیم. سیزده و سی و شش دقیقه است. اینجا پلاک 8 رادیو ایران.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها.
وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
چهره زنانه جنگ.
یکی نبو غیر خدا هشکی نبو،
تو غیر از خدا هشکی نبو.
نمیدونم، بخاطر این که اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
چون موضوع مربوط میشد به 13 تا دانش آموز رزمنده‌ای که بدون اجازه خانواده‌هاشون راهی جبهه میشن، کتاب در مورد این موضوع بود و این یک ماجرای واقعی بود کاملا مستند.
چهره زنانه جنگ. در این بخش صحبت‌های نرگس آبیار، نویسنده شیار 143 و نفس، و همچنین مریلا زارعی، بازیگر تحسین شده در فیلم شیار 143 رو می‌شنویم.
کتاب رو من سال 80 یا 81 بود که من برای تحقیقاتش رفتم بیجار، و چون موضوع مربوط می شد به 13 تا دانش آموز رزمنده ای که بدون اجازه خانواده‌هاشون راهی جبهه میشن. کتاب در مورد این موضوع بود و این یک ماجرای واقعی بود کاملا مستند. توی کتاب ما زاویه دیدمون دانای کل هست. اختر یکی از شخصیت‌های کتاب هست که خیلی من بولدش کردم. کل در حقیقت ماجرا رو حول محور مادر قرار دادم. توی رمان من یه نثر سنگینی دارم نسبتاً و نمیدونم چرا ناخواسته رفتم به این سمت که نثر خورده مقدار فاخر شده، ولی این فاخر بودنش اذیت نمی‌کنه. پر از واژگان و حس بومیه. سالها من فضای نویسندگی نوشتم و کار کردم و برای نوشتن رمان یک سال خورده من وقت گذاشتم. اینه که رمان رو در جای خودش برام عزیز و دوست داشتنیه، لحظاتی داره که خیلی زیباست، فیلم هم همینطور. یعنی دوتا زبان متفاوته که هر کدوم در جای خودش ارزش خودشون رو دارن.
یکی بو یکی نبو، غیر خدا هشکی نبو،
غیر خدا هشکی نبو،
نمیدونم به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدم ها رو خلق کرده. شب الفت تا صبح خواب نمیدن.
راسته میگن همیشه حواست پرت بوده، انقدر که نزدیک بوده کار دست هم بدی.
آقا رو بگه چی میسری بچه ما آمده؟
هنون هیچی معلوم میخواد. اونجا گیر کردن، کاری نمیتونیم برشون بکنیم. میشه من خودم از نزدیک برم را شناسایی چیکار کنیم؟ میزننه با توپ میزننه.
یعنی الان چه شکلی شده؟
در شیار 143 من اولین باری که در مورد بازیگریش دارم صحبت میکنم. فکر میکنم بیشتر کارگردان اثر تو این سالها صحبت کردم. اولین باره میگم. شیار 143 رو چیزی که متفاوتش کرد روحیه که درش دمیده شده. این روحی که در اون دمیده شده به حرمت خون شهداست. برای که من به عنوان بازیگرش احساس میکردم با الفت شوخی نمیشه کرد. نمیشه گفت من صرفا بازی میکنم، حالا یا خوب میشه یا بد میشه. برای اینکه ما هزاران هزار مادر شهید و مادر منتظر داریم که همین الانی که من و شما اینجا نشستیم با یک زنگ تلفن یا یک صدای نمیدونم آیفون منزل 3 متر از جا میپرن، شاید خبری از فرزندشون شده باشه. هنوز ما داریم. پس بنابراین برای من اصلا شوخی نبود. سعی کردم هر آنچه که در چنته دارم بیارم. برای این کار الزاماً برای بازی در نقش الفت من احساس کردم نگاه من باید نگاه او باشه، حال من باید حال الفت باشه. شما نمیتوانید مثلا زور باقالی پلو با مرغ بخورید به عنوان یک بازیگر، بعد از نقش یک زن رنجیده و رنجور رو گرسنه رو بازی کنید. من قبول ندارم اگر کسی بگه تکنیک بازیگری پس چی میشه. بله تکنیک هست، ادا هست، فن هست، دوربین هست، میزانسن هست، همه اینها هست.
در بخش چهره زنانه جنگ صحبت‌های نرگس آبیار نویسنده شیار 143 و نفس همراه با مریلا زارعی بازیگر تحسین شده فیلم شیار 143 رو شنیدیم.
زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی فقط چشمام رو گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم. آخه قرار بود که این نبود، آخه چرا اینجا؟ چرا شش بابا به هم بست دادی؟
دوست دیگه چی که چی کارش کنم من چی ببینم من شکایت کنم به کی شکایت کنم به کی بگم
پلاک هشت.
نقاب. کتاب شبیه صدام مجموع خاطرات معلمی عراقی به نام میخائیل رمضانه که به خاطر شباهت شگفت‌آور به صدام در سال 1979 توسط یکی از نزدیکانش به حزب بعث معرفی و پس از انجام عمل جراحی تا سال 1997 نقش صدام رو در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی بازی کرد. وی در همین سال با کمک کردهای عراق و سازمان CIA به ترکیه فرار کرده و از آنجا به ایالات متحده رفت. میخائیل رمضان با این شباهت توانست 19 سال نقش صدام را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی بازی کند. او در کتاب شبیه صدام اسرار زیادی را فاش می کنند. او حتی با حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات می کند، بدون اینکه آن دو پی ببرند که او صدام واقعی نیست. شبیه صدام از جبهه جنگ عراق با ایران و روزهای اشغال کویت هم دیدارهای متعددی داشته است. دیدارهای راوی با صدام، زندگی نامی صدام، انجام تمریناتی برای تقلید رفتار، حرکات و سخن گفتن صدام، جنگ با ایران و دیدار راوی از جبهه‌های جنگ به جای صدام و شرح مجروح شدن وی، حکایت‌های روباوری از جنایات صدام، وجود بدل‌های دیگری از صدام، کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های صدام با شیعیان، ترور یکی از شبیه‌های صدام، تحلیل اندیشه صدام و شخصیت او، معاصره تسلیحاتی ایران از جانب آمریکا، روبوده شدن همسر و فرزندان راوی، آزمایش سلاح میکروبی بر اسیران زن ایرانی توسط صدام، اشغال کویت، دستور صدام مبنی بر حمله شیمیایی به حلبچه و شرح فرار راوی، مهمترین موضوعهای مطرح شده در کتاب شبیه صدام است. نقاب.
لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم والدشداشة اللي كانت عليه شقوها طوليا حتى في نظرهم أنهم يسيئون إلى صدام حسين، يصغرون من شخصيته. شخصية صدام حسين ليس باللبس.
نقاب.
زندان‌های مخوف صدام. میخائیل رمضان صدام را چنین توصیف می‌کند: صدام مانند یک جنایتکار معمولی و حتی جنایتکار جنگی یا یک جنایتکار تاریخی نیست. او جنایتکاری است از نوعی خاص که نظیری ندارد و هیچ کس در جنایت به پای او نمی‌رسد. او تنها در حق یک طایفه جنایت نکرده است. جرم او سنگین‌تر از یک جنایتکار بین‌المللی است، زیرا در حق همه ملت‌ها، طوایف و ادیان جنایت کرده است. بالاتر از اینها، وجود صدام به انسانیت لطمه وارد می‌کند. او لکه ننگی بر پیشانی جهان است. وجود او بیانگر نبود انسانیت است. سر تا سر عالم با همه ملت‌ها و طوایفش باید برای نابودی این شخص که انسانیت را به بازیچه گرفته است تلاش کنند. من تا زمانی که صدام در قید حیات است، سازمان‌های بین‌المللی را به ضعف و همه قدرت‌های جهانی را به سازش متهم می‌کنم. کسی که اخبار جنایت‌هایش سرتاسر کره خاک را در بر گرفته، چگونه تا به حال سالم مانده است؟ من برای رهایی از این طاعون وجدان انسانیت را برمی‌انگیزم. اگر با این جنایتکار مبارزه نشود، در مناطق دیگری افرادی از او پیروی خواهند کرد. بخشی از کتاب شبیه صدام رو براتون خوندم. ساعت 1:51 است. شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید.
آنها چه انسی با خاک گرفتند، به خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهند. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
قاب‌های ماندگار.
سرتیپ خربان عباس بابایی از چهره های ماندگار در دفاع از مام میهن است. مجموعه تلویزیونی شوق پرواز به کارگردانی زنده‌نام یدالله صمدی در سال 1390 از شبکه تلویزیونی ایران پخش شد. در این مجال صحبت های شهاب حسینی بازیگر نقش عباس بابایی رو با هم بشنوید.
مردم واقعیت رو دوست دارند، مردم حقیقت رو دوست دارند. سریالی اگر در واقع حقیقت رو دستمایه کار خودش قرار بده و بنای خودش رو بر خدمت بخواد بگذاره و بر طراحی یک و بر در واقع لانسه کردن شخصیت‌های بزرگی هست، به طور حقیقی ارزشمنده. من خودم شناخته چندانی از شخصیت بزرگوار شهید بابایی تا قبل از اینکه این کار پیشنهاد بشه نداشتم. وقتی پیشنهاد شد، وقتی با خانواده گرامیشون که در واقع با یادگاران شهید بابایی هستن و تفکر شهید بابایی رو در واقع زنده نگه داشتن برخورد کردم، وقتی احساس کردم که این بار روی کرد گویا چیز دیگه ایه. ما این بار قصه یک شهید رو نمیخوایم تعریف بکنیم که زندگی عادی و روزمره انسانی بهش در واقع سنجاق شده باشه. ما زندگی یک انسانی رو شروع به تعریف کردن میکنیم که به این درجه والا از در واقع انسانیت میرسه که به شهادت میرسه. انسانی مثل خود من، شما، هر کس دیگه ای. و در واقع این حقیقت تره که احساس بکنیم همه از دل همین جامعه اومدن بیرون. خب وقتی که صحبت ها انجام شد، همه گرد هم اومدن، تیمی که کنار هم دیگه جمع شد، من احساس کردم که یعنی اون وقت صدای بالهای اون همای سعادت رو که اومد که روی دوش من بشینه رو کنار گوشم شنیدم.
صحبت‌های شهاب حسینی، بازیگر نقش سرتیپ خلبان عباس بابایی رو با هم شنیدیم که از چهره‌های ماندگار در دفاع از مام میهن عباس بابایی بود و مجموعه تلویزیونی شوق پرواز به کارگردانی زنده‌نام یدالله صمدی که از تلویزیون ایران پخش شد، حکایت از زندگی این دلاور قهرمان میهن داشت. سپاسگزارم از همراهی تو ما پلاکشت امروز. تا فردا، خدا نگهدار.
در پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران، با این آرزو که آرامش و امنیت سهم مردم خوب سرزمینمون باشه، از همه شما به اتفاق همکارانم خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست. هر چیزی که خدا دستور فرموده است، چه برای زن و چه برای مرد، برای این است که اون ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی یا دست های فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدن، اینها این ارزش ها زنده بشد.
دشمن به دانت ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم. در سنگر اسلام بزشت از جانیم، بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.